أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. وارد مقصد ثانی میشیم انشاءالله تعالی. کفایت الاصول دارای یک مقدمه و 8 مقصد و 1 خاتمه هست. خود مقدمه هم شامل 13 بحث میباشد که الحمدلله اونا گذشت. مقصد اول هم که در اوامر بود و یکی از مقاصد طولانی کفایه هست، اونم الحمدلله به پایان رسید. وارد مقصد دوم میشیم که در نواهی هست. مقصد سوم هم در مفاهیم هست. مقصد چهارم در عام و خاص. مقصد پنجم در مطلق مقید هست. مقصد ششم در امارات و مقصد هفتم در اصول عملیه هست و مقصد هشتم در تعادل و تراجی هست و خاتمه هم در اجتهاد هست، در اجتهاد و تقلید هست. انشاءالله شروع میکنیم به این مقصد دوم که نواهی هست. در این جایشون ابتدا 2 مطلب را مد نظر قرار میدن. مرحوم صاحب کفایه مطرح میفرماید. مطلب اول این که معنای نهی چی هست، و مطلب دوم این که آیا نهی بر تکرار دلالت دارد یا نداره. پس 2 مطلب را شون در این مطلع بحثشون مد نظر قرار میدن. مطلب اول معنای ماده نهی و صیغه نهی، و مطلب بعدی هم دلالت نهی بر استمرار هست، بر تکرار استمرار هست. اما مطلب اول در معنای صیغه نهی و همچنین ماده نهی. صیغه نهی خب مشخصه، لا تفعل، و صیغی که جایگزین این صیغه هستن. اما ماده نهی یعنی هر کلمه ای که از این مصدر نهی مشتق میشه، مثل نها، ینها، ناهی، منهی. بالاخره اینها همه این مشتقات همین معنا رو خواهد داشت، ولو این که سیغش عوض بشه. وقتی میگیم ماده نهی یعنی دیگه سیغش کار نمیکنه، ماضی باشه یا فرض فرمایید مصدر باشه، یا فرض فرمایید که مضارع باشد، اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، در همه اینها این معنا ساری و جاری خواهد بود. اما صیغه نهی نه، فقط صیغه نهی لا تفعل دیگه بیشتر از اون شمولیت نداره. اون وقت بحث این است که معنای ماده امر که در همه مشتقات نهی جاری هست و معنای صیغه امر که همون صیغه نهی که همون لا تفعل هست، این به چه معناست. در اینجا 4 تا قول مطرحه، یعنی عمده اقوال 4 قوله. قول اول قول مشهور هست و قول صاحب کفایه که نهی به معنای طلب ترک فعل هست، طلب ترک فعل. این قول مشهور اصولیین همین، نهی را ماده نهی و همچنین صیغه نهی را به این معنا گرفتن، طلب ترک فعل. صاحب اصول قبل از صاحب فصول، بعد از صاحب فصول نهی را، و خود مرحوم آخوند خراسانی هم نهی را به همین معنا گرفته، نهی به معنای طلب ترک فعل. وقت کنه نظرش این است که اون چیزی که انسباق پیدا میکند و متبادره از کلمه نهی مادتن و صیغتن همین معناست، و لذا میفرماین که فرقی که با امر داره در متعلق طلبه. پس امر هم دلالت بر طلب میکند، نهی هم دلالت بر طلب میکند، فقط امر طلب ایجاده، نهی طلب ترکه، و الا در این که مدلول اینها طلب هست با هم فرقی نداره. بعد فرمودید مدلول نهی هم طلب هست، چنان که مدلول امر هم طلب بود، و لذا می فرماین اون مباحثی که در امر بود اینجا جاریه، دیگه نیاز به تکرار نیست. مثلا در امر گفتیم که مدلول امر طلب انشائی هست، طلب خارجی، طلب حقیقی نیست. اینجا هم میگیم که مدلول نهی طلب ترک انشائی هست، اونجا طلب ایجاد انشائی بود، اینجا طلب ترک انشائی هست. مثلا اونجا گفتیم که در ماده و صیغه امر علو لازم هست، امر به هر طلبی نمیگن، بلکه به طلبی میگن که از عالی صادر بشود. اینجا هم همون را میگیم، میگیم نهی چه مادهش چه صیغه‌اش در جای گفته میشد که از عالی صادر بشود، اگر از عالی صادر نشه نهی نمیگن. مثلا در امر گفتیم که ظهور داره در وجوب، ماده امر و صیغه امر ظهور داره در وجوب که وضع شده بر وجوب. اینجا هم میگیم که ماده نهی و صیغه نهی ظهور داره در حرمت. بس فرمودید، بس بنابراین نظیر اون مباحث را اینجا بیارید، دیگه نیاز به تکرار نیست. چرا؟ برای اینکه معنای نهی هم همون معنای امره که همون طلبه، فقط متعلقش اینجا ترکه، اونجا متعلقش فعل بود، ایجاد بود، ایجاد فعل بود، اینجا ترک فعله. خب برای این مسلک اشکال شده، بر این قول اشکال شده، گفتن که نمیتواند متعلق نهی ترک باشه. چرا؟ برای اینکه ترک یک امر خارج از اختیاره، چیزی است که ازلی هست، از ازل بوده، و چیزی که از ازل بوده ما از ما بخوان که شما این را، این ترک را ملتزم باش محققش بکنیم معنا نداره، باید یه چیزی که در اختیار انسان است اون از انسان بخوان، نه چیزی که در اختیار انسان نیست. ترک از ازل بوده، چطور از ما بخوان؟ پس چون غیر اختیاریه نمیتوند متعلق نهی ترک باشه. جواب این را مرحوم صاحب کفایه در کفایه مطرح کردن، گفتن این درست نیست. چرا؟ برای اینکه درسته ترک ازلی در اختیار ما نیست، ولی استمرار ترک در اختیار ما هست. میتونیم همون ترک ازلی را استمرار ببخشیم، میتونیم استمرار نبخشیم. پس ترک، ترکی که در ازل بوده اون در اختیار ما نیست، بله قبل از ما هم بوده، ولی بقای ترک در اختیار ما هست. این فعل را یا ترکش را ادامه بدیم یا ادامه ندیم. و مرحوم صاحب کفایه اینجا دلیل محکمی هم، واضح و محکمی هم بیان می‌فرمایند، و اون این که شما اگر بفرمایید که ترک خارج از اختیاره، خب فعل هم خارج از اختیار میشه، چون اختیار وقتی هست که انسان بتوند فعل انجام بدهد و بتوند ترک بکند. اما اگر یه جایی اصلا ترک ممکن نیست، یه فعل هم غیر اختیاری میشه دیگه. پس از این که شما میگید طرف فعل اختیاریه، معلوم شد که ترک هم در اختیار این آقاست، میتونه اون فعل رو انجام بدهد، میتونه ترک بکنه. پس این دلیل رفت کنار. این دلیلی که مطرح کردند این دلیل درست نیست که گفتن که پس طلب کفه، اینا مسئله دوم را میخوان مطرح بکنن. گفتن طلب ترک نیست، چون ترک از ازل بوده خارج از اختیار، برای طلب کفه. ما عرض کردیم که نه، ترک بقاعاً در اختیار انسان هست و لذا میتوند به اون نهی تعلق بگیرد. اشکالات دیگری هم بر این قول شده است که یکی از اونها این است که این خلاف متبادر است. شما میگید نهی به معنای چی است آقا؟ طلب ترک. نه، متبادر از نهی زجر منع هست، چنان که حالا توضیح خواهیم داد در مسلک های بعدی، در اقوال بعدی. متبادر از نهی مسئله طلب نیست، طلب ترک نیست، طلب ترک معنای نهی نیست. باز اشکال سومی را مرحوم ایروانی و مرحوم امام خمینی رضی الله علیهما مطرح کردند، گفتن که طلب و اراده متعلق به ترک نمیشد، نظیر همون اشکالی که میگفت غیر اختیاریه، این نظیر اون. البته میفرماید که ترک امر عدمیه، امر عدمی متعلق اراده واقعی نمیشد. چیزی که عدم هست و فرمودید چطور از انسان ارادهش متعلق باشه به عدم؟ فعل علت میخواد، عدم که دیگه علت نمیخواد، اراده نمیخواد. بله میتونید بگید که کراهت از فعل، در موارد نهی کراهت از فعل را بیارید، نه اراده ترک را. اصلا اراده به ترک، به عدم نمیخورد. این هم ظاهرا خلاف همون ارتکاز عرفی هست دیگه. انسان واقعا میتوند یه چیزی را عدمش را اراده بکند. حالا آیان روی مسلک فلسفی فرمودن که نمیشود، ولی واقعش این است که وجدانه انسان اراده میکنه، عزم میکنه یه چیزی رو ترک بکنه، یه کار رو ترک بکنه. در فرمودید اون کسی که سیگار میکشه اراده میکنه که دیگه سیگار نکشه، ترک سیگار بکنه. بس این که فرمودن نه اصلا ما اراده متعلق به نمیشود، این ظاهرا صحیح نیست، این اشکال وارد نیست، یعنی این اشکال وارد نیست. اشکال سومی که مطرح شده، گفتن آقا طلب منشأش مصلحته، باید یه مصلحتی تو کار باشد و طلب شکل بگیرد. و در موارد نهی ما مفسده داریم نه مصلحت. بس دو منشأ هست، یه منشأ همون مصلحت هست، باعث میشد که در انسان شوق ایجاد بشد، اراده ایجاد بشد و طلب ایجاد بشد. حالا یا طلب تکوینی نسبت به افعال خودش، یا طلب تشریعی نسبت به افعال دیگری. ولی یه وقت نه، اینطوری نیست، مفسده هست. مفسده باعث میشد که انسان بغض پیدا بکنه، کراهت پیدا بکنه، زجر پیدا بکنه نسبت به او. بس معنا نداره شما هر دو جا طلب را بیارید. بس فرمودی منشه اگر مصلحت بود اونجا طلب میاد. بله ممکنه یه جاهایی مصلحت در ترک باشد. آی مددی، اون یه جاهایی ممکنه مصلحت در چی باشه؟ در ترک باشد. اونجا ما قبول داریم که اونجا اصلا اراده به ترک متعلق میشد و اون میشد امر. مثل باب صوم، مصلحت در ترک اکل شربه هست، اونجا میگیم باز امر به صوم شده. پس باید نگاه کنیم که کجاها مصلحت هست، کجاها مفسده هست. هر جا مصلحت بود، حالا یا در فعل یا در ترک، اون باعث امر میشه. شما نفرمایید هر جا طلب ناشی میشه، طلب منشأش مصلحته. بفرمودید این اشکالی است که در مقام مطرح شده است. جوابش این است که ما راجع به منشأ بحث نمی کنیم، بحث ما راجع به این است که در مقام انشا چی انشا می کند. حالا فرض فرمایید که اون مفسده اونجا بود، ولی عامر آیا نمی تواند امر به ترکش بکند؟ انشا که دست خودشه، اعتبار که دست خودشه. بله مفسده باعث شد که مولا از اون منزجر بشه و ناراحت بشه و از اون کار در نفس مولا هم انزجار به وجود آمد، ولی در حین صدور دستور که امر اعتباریه، بحث ما این است که وقتی نهی میکند منظورش چی هست؟ منظورش طلب ترکه یا منظورش زجره؟ با هر دو سازگاری داره. معنای نهی مرتبط به اون مسئله اینکه آقا اونجا مفسده هست یا مصلحت هست مربوط به اون نیست، مربوط به کیفیت اعتبار هست که این اعتبار چیه؟ در نهی اعتبار آیا اعتبار طلب می شود یا اعتبار زجر می شود؟ که ممکن هست در مقام انشا اون کسی که اعتبار می کند، اون مولا که اعتبار می کند، ولی اعتبار چی بکند؟ اعتبار طلب بکند، ولی اون که مفسده بود ولی اعتبارش بر طبق طلب باشد، طلب ترک باشد. او شما فرمایید ولی این بعیده بگیم که در مقام اعتبار، اعتبارش با اون مفسده، مفسده مختزی زجر بود، از اون جدا بشه بعد این بعیده. پس بنابراین وجه را نمیتونیم وجه برهانی قلمداد بکنیم، ولی مقربه دیگه. فعل جمله این شد که اگر مفسده باشه از اون زجر به وجود میاد و زجر هم باعث نهی میشود، نهی همون زجره. اما در موارد وسا مصلحت از اون طلب به وجود میاد و طلب امره. این طوری معمولا این طوریه، نه اینکه بیاد در جای امر مولا فرض فرمایید که اون زجر را به کار بگیرد و بالعکس، این کارا نمی کند، این خلاف ظاهر حال اون آمر هست. فرض فرمایید بس این وجه فعل جمله میشه مقرب، یعنی یه تقریبی هست ولی برهان نیست. اشکال چهارمی که بر این بیان مشهور شده از شهید صدر رضوان الله علیه. شهید صدر رضوان الله علیه فرمودن که اگر شما بگید نه منای طلب ترکه، وقت چی میشد آقا؟ لازم میاد که یه معنای اسمی را وارد معنای صیغه نهی قرار بدید. صیغه نهی خودش هیئت معنای حرفی میطلبه. شما باید بگید طلب و ترک، در طرف امر نیاز ندارید، چون میگید طلب و اون فعل. مثلا میگید که سلی به معنای چی هست؟ طلب و صلات. یه طلب وجود و صلات نمیخواد، طلب و صلات کافیه در طرف امر. نسبت طلبیه را نسبت میدید به خود فعل. در طرف امر نیاز نداریم ما یه معنای اسمی درش ادراز بکنیم. صیغه امر معنای نسبت طلبیه است، نسبت طلبیه هم میخوره به خود اون ماده، اون صلات. اما در طرف نهی شما نیاز دارید بگید طلبه. مثلا گفته که لا تکذب، طلب ترک کذب، باید یه ترک اونجا بیاد دیگه، نمیدونی بگید این هم طلب کذب. بس در طرف امر معنای که نسبت طلبیه مشکل فورا حل میشه، درسته؟ برای اینکه طلب نسبت طلبیه را در نظر میگیریم و نسبت میدیم به اون فعل. اما در طرف نهی مگر میشه بگیم طلب اون فعل؟ باید یه ترک اونجا در نظر بگیرید و این ادراج معنای اسمی در معنای حرفی هست. این اشکار را مرحوم شهید صدر کردن، گفتن لازمش این است که یه معنای اسمی را در داخل معنای صیغه نهی که خودش هیئت معنای حرفی شما داخلش بکنید، و این خلاف ظاهره و درست نیست. اصلا معنای حرفی نمیتونه معنای اسمی را در بر خودش داشته باشه. بذار فرمودید. ولی این بیان هم قابل جواب و جواب داده شده. جوابش هم این است که ما معنای اسمی را به عنوان معنای اسمی نمیاریم. ولی اگر به معنای اسمی می آوردیم اشکال شما وارد، نه به عنوان معنای حرفی میاریم. درست فرمودید؟ طلب ترک را همون خود طلبش معنای حرفیه، این ترکش هم میمان معنای حرفی میاد. اگر معنای حرفی را تصور کردیم در طرف ترک چه اشکال داره؟ و اتفاقا در تمام نواحی علامت نفی هست دیگه، لام هست، لا تفعل. پس بنابراین همون لا هم معنای حرفی هست دیگه، لایی که سر نهی هست معنای حرفیه دیگه. پس بنابراین چه اشکال داره ما به معنای طلب بگیریم؟ خود طلبش معنای حرفیه، ترکش هم حرفی بگیریم. بله اگه ترک را اسمی میگرفتیم اشکال شما وارد بود، ولی ما ترک را چی گرفتیم؟ حرفی گرفتیم. گفتیم طلب ترک، ترکش از چی استفاده شد؟ از اون لا، لا که سر صیغه نهی هست از اون استفاده شد. پس بنابراین این اشکال هم قابل دفعه. عمده اشکال همون اشکال اول هست که خلاف متبادره، نهی به معنای طلب ترک نیست، خلاف انسباقه. اون چیزی که از نهی فهمیده می شود چی هست؟ زجر، منع، نه طلب، طلب توش نیست. بس این قول مرحوم صاحب کفایه را که مشهور هم همون قول را دارن نمیتونیم در معنای نهی بپذیریم، همچنین ماده نهی. قول دوم میگه طلب الکف. خب این طلب کف را چرا گفت؟ گفت چون ترک غیر اختیاریه، پس باید بخورد به یه چیزی که در اختیار انسانه، اونم کفه. این هم جوابش گذاشت که اولا ترک اختیاریه و ثانیا این هم باز خلاف انسباقه، چون در موارد نه اینطوری نیست که انسان همیشه مسئله کف داشته باشد. کف این است که ترک ان میلن، میل داره ولی ترکش میکنه. در موارد نه لازم نیست که اینطوری از انسان بخوان که آقا جلوی میلتا بگیر، نه اصلا میلم نداره، ترک کرد، میگن این آقا امتثال نهی کرد. بفرمودین و الا اگر نهی را به معنای ترک کف به اصطلاح طلب کف بگیرید، باید بگید نهی در جاهایی است که در اون آقا یه میلی ایجاد شده نسبت به اون کار، اونجاها نهی هست. حالا که میبینیم که نهی هم موارد استدق میکند که در اون طرف میل هست، هم موارد استدق میکند که در اون طرف میلی نیست. پس معلوم شد که معنای به اصطلاح نهی، حالا چه صیغه چه ماده، طلب الکف نیست و الا شامل خیلی از موارد نهی نخواهد بود. اونجایی که عبد اصلا داعی نداره، اصلا میل نداره، اونجاها رو بگیم اصلا نهی اونجاها نمیاد، حالا اینکه اونجا هم میاد. اونجا هم اگر اون آقا به اصطلاح اون کار را ترک کرد میگن انتها، یعنی ترک کرد، منتهی شد، نمیگن آقا این منتهی نشده. دست فرموده. بس این قول دوم هم اولا اساسش اصلا درست نیست، بیان کردیم، و ثانیا خلاف انسباقه. اما مسلک سوم، مسلک سوم که مسلک عرض کنم که متأخرین از محققین اصولیین مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی، مرحوم بروجردی، مرحوم امام و خیلی از بزرگان دیگر هست که بگیم معنای نهی همون زجر هست، از زجر عن الفعل. این معنا به نظر می رسد که همین مسلک، همین قول، قول قوی هست. معنا و ماده نهی، قول قوی، همین قوله و شاهدش هم لغته. در لغت هم مراجعه بفرمایید، مثلا زجر را معنا می کنن به معنای نهی، یا فرض فرمایید نهی را معنا می کنن به معنای زجر. در لغت ها مثلا در سها ماده زجر نگاه کنید میبینه نهی، یا فرطمه در مفردات راغب نهی را ببینید میگه زجر. پس معلوم شه که نهی به معنای چی هست؟ همون زجره، همون بازداشتن، در فرمود به همین معناست. و لذا این قول سوم به نظر میرسد قول قوی هست، مسلک صحیح در معنای نهی همین قول سوم هست. در فرمودید
اینجا بحث ما اگر لغوی هست که نمانیت به تبادل داریم گفتن، بله ما میگه اگر جای تبادل باشه یا نه، تبادل هستی که نهی کنه، مثلا گرد من زج میگیریم. اما اگر میگیم بحث تحلیلی عقلی هست، مثلا انسان میگه بشر، ولی در تحلیلون شاید یه چیزی به ذهن چی میرسی که به ذهن گرد نمیرسی، مثلا گرد بگیم مثلا ایمان ناطق، شاید خیلی گرد مثلا تبادل نکنه، ولی واقعا در تحلیل عقلی به این نتیجه میرسیم که انسان و بشر در حقیقت جنس و هستش این. ما اینجا بگیم خب زرش معنای عرفیش هست، معنای مثلا متبادلش هست، عرف میفهمه. ولی ما یه تحلیل عقلی اگه داشته باشیم میتونیم بگیم که اینا جنسش طلب و طلب در اون گرفته بده مثلا تر نمیشه مثلا جمع کرد بین قول مشروع و این قول بگیم این قول مربوط میشه به قول و متبادل عرفی، اون قول ها تحلیل عقلی کرد. حالا تحلیل عقلی اگه غلط باشه باید. ولی اگه تبادل نداریم بگیم خب تبادل لازم نیست، در تحلیل عقلی از این تبادل نداریم.
آیا در مقام بیان معنای نهی هستند که کلماتی که از نهی در احادیث در آیات قرآن هست و همچنین به اصطلاح ماده نهی یا صیغه نهی اینها را هم کنن بر همون معنای متفاهم و عرفی، فرض است که شارع هم به همین معنا به کار برده، اما معنای لغوی عرفی عرف عام، و لذا ما در درجه اول دنبال همون معنای لغوی هستیم و ظاهر کلمات آیان همین است که در مقام بیان حقیقت و ماهیت نهی نیستن. ماهیتش حالا چی هست خصوصیت؟ نه، در بیان معنای لغوی و معنای عرف عام هستن. ما هم در همین مقام فعلا هستیم، اما اینکه از باب تحلیل عقلی بعد برسیم که حقیقت نهی خصوصیات را دارد اون مطلب دیگری هست. اگر اون باشه اون قابل بحثه، باید ببینیم که واقعا نهی با امر حقیقتا یکی هم یا جدا هستن، حقیقتشون دو تا حقیقته یا حقیقتشون یک حقیقته، رد فرمودید و لذا اون بحثا ممکنه مسیری دیگر را طی بکند. ما فعلا در این مقام بحث کنیم که معنای عرف عام نهی چی هست. دقت فرمودید در این مقام عرض میکنیم که اون چیزی که متبادر هست از نهی همون زجره. دقت فرمودید اما اون بحثی که میفرمایید از در ماهیت نهی، آیا اون اصلا برای این به درد ما خواهد خورد نخواهد خورد، اون یه مقام دیگریه. بله اگر اون باشه یک راه حل هست که شما میفرمایید جمع میشه بین قول مشهور، یعنی که انه مشهور در صدد بیان حقیقت نهی هستن، و قول آقایان محققین که فرمودن معنای نهی زجره، بین اون تا جمع میشه، یکی ناظره به معنای لغوی و مشهور ناظره به معنای به حقیقت نهی، مثلا نهی چی هست حقیقتش. این قول سوم عرض کردیم که شاهدش هم لغت هست و فهم عرف، و به نظر میرسد این قول قول قوی هست، نهی به معنای زجره. در فرمودی البته اگر کسی بخواد به نظر بنده بخواد تحقیق بیشتری بکند باید زبانهای دیگر را هم در نظر بگیرد، ببیند که در عربی بله امر و نهی، امر به نظر میرسد به معنای همون بعث هست و نهی هم به معنای چی هست؟ آقا زجره. اما ببینیم در زبان فارسی بیاریم چطور. مثلا امر فرمانه، اما برای نهی چی میگن در فارسی؟ از فرمودی مرحوم بروجردی فرمودن بازداشتن. بازداشتن که مگر یه بازداشتنی مینویسه مثلا اون آمر اون مشرع اون قانونگذار مینویسه فرمان نامه، اما بازداشت نامه که اصلا اصطلاح نیست. پس می‌بینیم این مشکل، این که آمدن در عربی نهی را یعنی نوع دستورات را دو گونه کردن، در عربی هست دستورات دو سنخ شدن، اثباتی شده امر، اون که نفیه نهی اون شد چی؟ نهی. در زبانهای دیگر باید ببینیم که آیا این چطوریه. ممکنه اونم قرینه باشد که معنای برداشتی که از نهی ما الان کردیم به معنای زجر درست نباشه. مثلا اگر دیدین همه زبان‌ها میرسد که اینا یه چیزن، هستن امر و نهی یه چیزه، فرمانه دیگه، اونم فرمانه، اینم یه فرمانه، دو سنخ نیستن، اینا فرمانه. در فرمودید خب زبان‌های مختلف را دید، در فرمودید باید ببینیم که زبان‌های مختلف از اینا چه نتیجه میگیریم؟ اینا قرینه میشه که در عربی هم این کلمات را بهتر بفهمیم. در فرمودتون این کلمات حاشی از یه معانی هست که این معانی در پیش همه اهل ملل شناخته شده هست. اینطور نیست که فقط عرب ها این معانی را فهمیدن، خب دیگران هم این معانی را فهمیدن دیگه. در فرمودید خب اگر بخواد یک کسی بیشتر تحقیق کنه باید زبانهای دیگر هم در نظر بگیره، ببینه که به کجا به چه نتیجه میرسه. خب فعلا اون چیزی که به نظر ما رسیده مسلک قوی همین مسلک سوم هست، نهی به معنای زجره، مگر اینکه کسی بتوند عکسش رو ثابت بکند. نه، همون زجر از کردیم لغت اون را تقویت میکنه، همون انسباق و تبادر اون را تقویت میکنه، نهی به معنای زجره. مسلک چهارم در مقام، قول چهارم قول آیه خویی رضوان الله علیه هست. ایشون میفرماید معنای نهی عبارت است از اعتبار حرمان و ابراز آن، یا بفرمایید اعتبار محرومیت و ابراز آن. یعنی یک کسی را در نظر میگیرد میگه من دیگه این آقا را محرومش کردم از این کار و ابرازش میکنه، اینا میگه نه. چنان که میفرماید در امر، در امر چی هست؟ اعتبار ثبوت شی بر عهده، این را بر عهدهش، ثبوت دین، ثبوت تکلیف، ثبوت شی، که یه چیز را بر عهدهش من اعتبار کردم و ابراز اون. در امر یه دینی را برش اعتبار میکنه که از این از همکنون بر عهده شما اینا گذاشتم، من این دین را گذاشتم، باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، دست فرمودین، و بعد ابراز میکنه میشه امر. در نهی چیه؟ اعتبار حرمان، از این به بعد من شما را محروم کردم، اینا ابراز میکنه. ایشون میفرماین که معنای نهی این هست، نه این که به معنای طلب ترک باشد یا به معنای زجر باشد. بله زجر مستاق میشه به همین معنایی که ایشون میفرماین. اون چیزی که آمر و ناهی در حین امر و نهی اعتبار میکنن، در نظر میگیرن، در امر اعتبار ثبوت شی بر عهده است و ابراز اون، در نهی اعتبار حرمان از شی و ابراز اون هست. این معنی است که این بیان است که آیه خویی در مورد نهی داره در فرمودین، و بر این بیان اشکالاتی شده. حالا ایشون در این بیان به اصطلاح در تکمیل این بیان بیان که شما ببینید مسلک عدلیه را، ما عدلیه هستیم، میگیم که احکام ناشی از مصالح و مفاسد هستن دیگه، احکام الزامی ناشی از مصالح، احکام به اصطلاح تحریمی ناشی از مفاسد هست. و وقتی یه مفسده ای را مولا میبیند اینجا چی کار میکند؟ اعتبار حرمان میکند، میگد که این دیگه عبد من از این باید دور باشد، محرومیت ابراز میکنه اون را. در فرموده به این معنا ایشون گرفتن. اشکالاتی برای ایشون شده، یه اشکال این است که آقا این که شما فرمایید عدلیه مسلکشون این هست، در اوامر مصالح را در نظر میگیرن اعتبار ثبوت شی میکنن، در نواهی مفاسد را میگیرن اعتبار محرومیت میکنن، آقا این مسلک عدلیه بحث کلامی هست، چه ربطی داره به تعیین موضوع؟ نه، ما در مقام تعیین موضوع نه هستیم که کلمه نه به چه معناست. این بس بحث کلامیه، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، ما میخوایم ببینیم که نه به چی وضع شده است. اما اینکه حالا اونجا مفاسد هست بس پس باید اعتبار حرمان بشه، باید این ربطی به این بس نداره. اشکال دوم شده که این ناشی میشه از مسلک شما در وضع. آقای خود یه مسلکی در وضع دارن که میگن اصلا وضع به طور کلی به معنای تعهد هست، که من وقتی این کلمه را به کار بردم شما این معنا را باید به ذهنتون بیایی، با هم متعهد میشه متکلم و سامع با هم یک احسا تعهدنامه امضا میکنن در عالم معناها، که وقتی من این کلمه رو گفتم، من وقتی من گفتم جعفر، باید این پسر بچه یاد به ذهنت بیاد. بعد فرمودید یا وقتی اینا شنیدی باید این به ذهنت بیاد. بعد فرمودید میگن وضع عبارت هست از یه تعهد، تعهدنامه‌ای که بین گویندگان و شنوندگان هست. خب این بیان را ایشون دارن که یعنی معنای اصلاً الفاظ را برمیگردونن به اون دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی که از تعهد ناشی میشود، یعنی اراده اون گوینده کشف میشود. و بر این اساس اینجا را هم ببینید بر اساس یک نوع تعهد معنا میکنن که یه باری را بر عهده‌اش میذارد در امر، در نهی هم محرومیت را بر عهده‌اش میذارد و اون را ابراز میکند. معنای نهی را یه معنای تصدیقی کرد که محرومیتی بر عهده‌اش گذاشت و اونا ابراز کرد. حالا این که مسلک مشهور در باب وضع تعهد نیست، مسلک مشهور در باب وضع عبارت است از اینکه وضع ایجاد ارتباط است بین اون لفظ و معنا، یه نوع ایجاد ارتباطیه، تخصیص لفظ به معناست، نه اینکه مثلا یه تعهدی باشد بین سامع و گوینده. چون تعهدی معنای اصلا تصدیقی نیست. مسلک مشهور میگن که بین لفظ و معنای یه ارتباط ایجاد شده. حالا ارتباط منشأش چیه؟ بیانهای مختلفی هست، قرار داده جعل، مشهور گفتن جعل، دیگران ممکنه گفتن نه باید کسرت انس باید پیدا بشود، مثل اون نظریه مرحوم شهید صدر مثلا. اینها بالاخره اینها اصلا بر نمیگردونن به مرحله تصدیق، میگن در مرحله تصور هست. خود لفظ را گفتی معنا به ذهن میاد، چه اونها قصد کرده باشه قصد نکرده باشه. خود نهی را به کار بردیم، معنای نهی به ذهن میاد، نیاز نیست که من اعتبار محرومیت بکنم و ابراز بکنم. اینا معانی تصدیقی هستن. معنای نهی چی هست؟ معنای تصوریه. معنای تصور نیاز به اعتباری محرومیتی ندارد و ابراز اون محرومیت. رد کردید چه اشکالی برشون وارده؟ ایشون چون در وضع اون مسلک را دارن، اینجا هم همین مسلک را پی گرفتن که پس بنابراین نهی هم عبارت است از اعتبار محرومیت و ابراز آن. ما گفتیم اصلا وضع به مسئله تعهد و معنای تصدیقی نیست، اما اون تصور یک ارتباط، یه انس بین لفظ و معنا حاصل می‌شود. بعد فرمودید پس بنابراین این مسلک ایشون اصلا مبناش ما قبول نداریم تا اینکه این بنا را قبول بکنیم. و اشکال، برای اینکه دیگه این تمام بشه عرض می‌کنم، اشکال سومی که بر ایشون شده است این است که وقتی کسی میگه لا تضرب احدا، از این ما نمیفهمیم که یعنی جعلت علی عهدتک المحرومیت عن الضرب، من بر عهده شما دیگه محرومیت از ضرب را گذاشتم. یا وقتی میگه مثلا لا تزنی، یعنی من محرومیت از زنا را بر عهده شما گذاشتم. این چنین چیزی به ذهن نمیاد، این میشه کنایه به ذهن، جز لوازم معناست. در فرموده یه نقضی هم استاد تبریزی رضوان الله علیه داره، میفرماین که و اگر این باشه در مکروهات شما چی بگید؟ در مکروهات هم نه صیغه نهی استعمال میشه دیگه. اونجا میفرماید دیگه محرومیت را ما اعتبار کردیم، حالا میگه اونجا محروم نیست میتونه انجام بده. در فرموده پس بنابراین این که شما بگید نه به معنای اعتبار محرومیت و ابراز اون محرومیت درست نیست. به این بیانهایی که گفته شد، این خلاف انسباقه، خلاف تبادره. و عرض کردیم که این معانی هم اگر فهمیده بشه جز لوازم معناست، نه جز خود معناست. بس بنابراین این مسلک به نظر میرسد که مسلک صحیحی نیست. بین این مسالک، بین این اقوال، اقوال چهارگانه در معنای نهی، همون قول سوم که عرض کردیم به معنای زجر هست و معنی هست و محققین از اصولیین مانند مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی، مرحوم بروجردی و خیلی از بزرگان دیگر این مسلک را قائل هستند، استاد سبحانی حفظه الله تعالی و دیگر بزرگان، مرحوم آقای تبریزی، این معنای نه همون زجر از فعل هست فرمودی، نه به معنای طلب و ترک یا به معنای طلب و کف یا به معنای بفرمایید اعتبار المحرومیه و ابراز المحرومیه، به این معنی نیست. نه به معنای چی هست آقا؟ زجر هست. الحمدلله رب العالمین.